أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه لقمان را مطرح می کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 12 هم به انشاءالله آغاز آیه بعدی و آیه 13 هم که خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهد شد. مباحث آغاز آیه شریفه دیشب اشاره کردیم که فرمود ما قطعا به لقمان حکمت دادیم. توضیح داده شد در مورد حکمت. حکمت خیر کثیر است در قرآن. حکمت مجموعه آموزه ها، آنچه که پیامبران الهی آموزش میدهند، یعنی آنچه مواد تعلیمی است. یعلمهم الکتاب و الحکمه، آنچه پیامبر به امت می آموزاند کتاب و حکمت است. پیامبر چه چیزی رو به مردم آموزش میدهد؟ دین خدا را. دین دارای سه بخش است، اشاره کردیم خدمت عزیزان: باورها و اعتقادات، احکام و قواعد و مقررات و اصول اخلاقی. حالا اون بخش آن که متغیر است کتاب نامیده می شود، یعنی شریعت. بخش ثابت اون ملت نامیده میشه که ملت دو بخش داره، عقاید و اخلاقیات است که مشترک است بین تمام ادیان. این بخش دوم میشه حکمت. ملت را حکمت میگوید خداوند سبحان در قرآن. معنای سوم رو هم اشاره کردیم که شاید حکمت رو بتوان گفت یعنی مؤلفه های سبک زندگی کامیابانه و موفق، که در سوره مبارکه اسراء 14 نکته رو اشاره کردیم که به عنوان حکمت خداوند سبحان از آیه 23 تا آیه 36 مطرح میکنه. سرفصل‌ها رو خوندم و اشاره کردم، تمام شد. فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه. الان هم بناس در اینجا یه شمه از همین معنای سوم مطرح بشه، یعنی یه اصولی که اینها عناصر و مؤلفه ها و سرفصل‌های های زندگی کامیاب الهی است و حکمت الهی، و اینها سبک زندگی است، اصول زندگی است که خدای سبحان بازگو می کند. اما در ابتدا فرمود ما به لقمان حکمت دادیم، انعن تفسیریه. این حکمت رو تفسیر می کند انشکر لله، که شکر کن برای خدا، شکر گذاری کن برای خدا. عرض کردم منظرم بارو که دوستان خانم ها و آیان که شکر در لغت شین کافره به معنای پرده برداری، کشف کردن است، اظهار کردن است. نقطه مقابل اون کفر است، یعنی پوشاندن، پنهان کردن و مخفی کردن. لغویون شکر رو معنا می کنن معرفت و نعمه و اظهارها، تصبر و نعمه و اظهارها. یعنی یه نعمتی رو، یه داشته‌ای رو انسان تصور می‌کند، شناخت پیدا می‌کند به اون، اونگاه ابراز می‌کند و آشکار می‌کند. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم. از اینجا به بعد وارد می‌شیم دیگه تو مفهوم قرآنی و روایی شکر و بیان آیه شریفه و تفسیر اون، چرا که انشاءالله محضر بارکتون بازگو می‌کنه. با توجه به این معنای لغوی، با توجه به این مبنایی که در دانش لغت لغویون دو رکن برای شکر مطرح میکنن، یک تصور و معرفت است، دو اظهار و نشر است، نگاه میکنیم به مجموعه تعالیم قرآن و اون چرا که در شرح و بیان اون در سخنان معصومین در این واژه زیبا و مفهوم عظیم قرآنی دیده می شود، گویا برای شکر سه ساحت تعریف می شه، سه حوزه تعریف می شه. شکر در حوزه قلب، شکر در حوزه زبان و شکر در حوزه ارکان و اجزا و اندام آدمی، یا به تعبیری میگوییم شکر قلبی، شکر زبانی و شکر ارکانی و عملی. این تقسیم سگانه برای مفهوم شکر گفته میشه. حالا من شروع میکنم این رو دقیقا بازگو کردن، فقط بخش اول رو، یعنی این جمله رو بگم تا شروع کنیم بحث رو. با توجه به اون چه در اینجا حضرت حق فرمود، ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله، این حکمت عظیمی که خدا به لقمان داده است ابتداعا تفسیر شد به شکر، یعنی پیوند حکمت و شکر پیوند عجیبی است در قرآن کریم که اگر کسی به مقام شکر برسد گویا به مقام حکمت میرسد، و اگر کسی حکیم باشد شکر و حقیقت شکر در وجود او متبلور خواهد بود. یعنی پیوند تنگاتنگی بین مفهوم حکمت و مفهوم شکر وجود دارد. حالا بالاخره مزاح هم کردیم خدمت عزیزانم، گفتیم بالاخره اون شکر نه اون شکری است که در ذهن عموم و توده جامعه وجود داره، نه اینکه بالاخره هنگامی که یه چیزی میرسد بالاخره یه نعمتی میاد دست ها بلند بشه بگیم الهی صد مرتبه یا به تعبیر اون دوستمون یا هزار مرتبه یا ده هزار مرتبه یا عدد که مهم نیست به زبان دیگه هزینه ای که نداره صد هزار مرتبه مثلا شکر فرض بفرمایید. نه، شکر این نیست. به ما آموزش ندادی است شریعت که بگویید شکر، قل شکر، شکر را، یعنی همطور که میگید سبحان الله الحمدلله بگید شکرند الله شکرند الله، این توصیه به ما نشده. اگر بیان شکر بر زبان گفته شده در این تقسیم سگانه ایست که الان میرسم و توضیح میدم که پاره از عزیزان سؤال در این مورد داشتن. خب اولین نکته ای که در باب شکر دیده می شود این است که شکر مقوله ایست قلبی، یعنی اولین گام در باب شکر آن است که انسان نعمتهای الهی را بشناسد. این قدم اول و رکن اول شکر است. حقیقت شکر شکل می گیرد، قوام می یابد با رکن اولش که شناخت، تصور و معرفت نعمتهای الهی است. شناخت امر چیست؟ امر قلبی، امر درونی است. شناخت یا امر درونی است دیگه، امر قلبی است. این که انسان نعمتهای الهی را بشناسد. نعمت یعنی چه؟ نعمت از ماده نعومت میاد. نعومت یعنی سازگاری، هماهنگی. به حیواناتی که با وجود انسان سازگاری دارند، با زندگی انسان سازگاری دارند، هماهنگ با انسانن، چه گفته میشه؟ انعام گفته میشه. انعام ثلاثه، گاو، شتر، گوسفند، اینها سازگار با انسانن. نعمت یعنی اون چه با وجود انسان سازگاری دارد و در حقیقت نیازهای انسان رو رقم میزند. حالا وجود انسان چند بخش داره؟ وقتی میگیم وجود انسان یعنی چه؟ یعنی جسم و جان، تن و روح. نعمت چیزهایی است که با جسم و جان انسان هماهنگی دارد، سازگاری دارد و مورد نیاز جسم و جان انسان است. این قدم اول که آدمی بشناسد و بررسی کند در این دنیا و در این داده هایی که ذات حق داده است، این نعمت هایی که ارزانی کرده است به انسان ها، شناخت این که چه چیزی با جسم ما سازگاری دارد، هماهنگی دارد، مضر برای ما نیست، صدمه به ما نمیزند، بلکه کاملا مورد نیاز و موافق با وجود ما خداوند قرار داده است. دقت بفرمایید، ما دو واژه داریم، اینها خیلی دقیقه. یک کلمه صحت داریم، یک واژه سلامت. امروز میگیم نظام سلامت، میگیم مدافعان سلامت، شهدا سلامت. کلمه سلامت رو به کار میبریم، یعنی به نظام پزشکیمون، به نظام بهداشت و درمانمون میگیم سلامت. در قرآن این نیست، این کلمه نیست. آنچه مربوط به جسم انسان است در متون دینی ما از اون تعبیر به صحت میشه، در مورد جسم حفظ و صحه، یعنی سلامتی جسم رو نگه داشتن، صحت. در گذشته به همین وزارت بهداشت و درمان میگفتن وزارت و صحه، خیلی درستر بود اون. در مورد جسم به کار برده میشه صحت، اما سلامت در متون دینی ما در مورد چی به کار برده میشه؟ روح، نفس و جان انسان به کار برده میشه. اون عافیت جان رو سلامت میگویند. نمونه اون رو میبینید در قرآن، اون جانی که در اوج سلامت و روح و روانی که در اوج سلامت است، خداوند چه نامی برای اون در قرآن میدهد؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم، این قلب یعنی جان و روح انسان، چه صفتی براش میاد؟ صحیح یا سلیم؟ سلیم میاد براش. اینجا سلامت در مورد روح انسان به کار برده میشه. پس وجود ما دو بخش داره، جسم و روح. در مورد جسم ما موظفیم که صحت جسم رو حفظ کنیم، و در مورد جان باید سلامت جان رو حفظ کنیم و سلامت نفسمون رو حفظ کنیم. حالا شکر اینه که ما بگردیم ببینیم، بجوییم، بشناسیم چه چیزهایی با صحت جسم ما هماهنگ است. خداوند این آب رو به گونه‌ای قرار داده است که کاملا موافق با جسم ما، نه تنها موافقه با جسم ماست، بلکه 71% وجود ما رو آب رقم میزند. لذا ضروری است، اصلا ما بدون آب که نمیتونیم بیش از 8 روز زنده باشیم. بدون غذا میتونیم تا 60 روز بدن دوام بیاره، از ذخایرش استفاده کنه، اما بدون آب تا بیش از 8 روز انسان به شکل طبیعی دوام نمیاره. و این نیاز اصلی این وجود و جسم ماست. این نعمت بزرگ الهی، شناختیم نعمت آب را. تنفس میکنیم، این اکسیژن موجود در فضا رو خداوند سبحان در اختیار ما قرار داده است. اگر این کمتر حدود 3 دقیقه این تنفس گرفته شد، مجاری تنفسی ما، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، دیگه تمام است. این چه نعمتی است که خداوند بر ما قرار داده است. حالا اگر این آب با آلودگی همراه شد، یعنی یه چیزی تو این آب اومد، یه فاضلابی اومد، یه چیزی در این آب اومد که این دیگه سازگار با جسم ما نبود، دیگه این آب نعمت نیست، این نقمته، این نعمت نیست. اگر این هوا در اون آلودگی های آمد، یه CO2 شدیدی، دیوکسید کربونی وارد این هوا شد، یه ذرات معلقی وارد این هوا شد، یه آزوبستی، یه سربهایی وارد این هوا شد که دیگه امکان تنفس رو برای انسان در مضیقه قرار داد، این هوا دیگه نعمت نیست، این نقمته. مقام اول شکر اینه که انسان بداند چه چیزهایی با جسم او سازگار است. این هم شده نعمت های الهی. آیا تدخین به قول عرب ها مواد مخدر، ساده تر بگم، آیا کشیدن سیگار جزو نعمت های الهی است؟ این تو مقام شکر باید بشناسیم. آیا سیگار، دود کردن سیگار، این واقعا نعمت خداست؟ در مقام شکر بررسی میکنیم، میبینیم نه، سازگاری با ریه انسان نداره، پس این با شکر سازگاری نداره در مقام شناخت. آیا مواد مخدر اینها نعمتن؟ بررسی میکنیم، با شناخت پیدا کنیم، شکر رو میخواییم بفهمیم، خیر، اینها سازگاری با انسان ندارد. آیا مشروبات الکلی، اینها که سمپاتیک و پاراسمپاتیک و بالاخره کبد و همه چی رو تحت شعاع قرار میده و آثار و ضربات سهمگین خودش رو به بدن وارد میکنه، اینها نعمتن برای ما؟ نه. این شکر قلبیست. داریم بررسی میکنیم و نعمتهای الهی رو شناسایی میکنیم، یعنی چه چیزهایی با جسم ما سازگار و برای سلامتی ما هماهنگ است و مفید است. میریم سراغ روحمون، چه چیزهایی با روح ما سازگار است. ما داریم تو مرحله قدم اول شکر حرکت میکنیم، یعنی داریم شناخت پیدا میکنیم به نعمتهای خداوندی که سازگاری با روح و نفس انسان داره تو این مرحله. و خب ببینیم آیا واقعا کبر با روح انسان سازگار است. اگر انسان مبتلای به رذیله کبر باشه، نفس انسان و روح انسان روح سالمی است، انسان متکبر انسانی است که روان پریش است، جان او دچار مشکلات جدی دارد، از کسانی است که فی قلوبه مرض میشه، قلبش دچار مرض و ابتلاعات میشه. انسان متکبر نگاه درستی نه به خودش داره نه به انسانهای دیگر دارد، نه به هستی و جهان دارد، ارتباط درستی نمیتونه با دیگران برقرار کند، در دل انسانهای دیگه جا نمیکنه. انسان متکبر این روح سالمی نداره. تکبر نعمت نیست، نقمت است. تواضع نعمت الهی است، سازگاری با روح و جان انسان داره. من تواضع لله رفعه الله و من تکبر خذله الله. هر کسی که تواضع داره میاد بالا، اوج میگیرد، شکوفا میشه، رشد پیدا میکند، میشه به مقتضای نعمت الهی داره حرکت میکند. فرض بفرمایید حسادت، این بیماری عجیب و مهلکی که عزیزان روح انسان رو تهدید میکند، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی. امیرالمومنین این جمله تکان دهنده رو دارن که سلامت الجسد من قلت الحسد، سلامت الجسد من قلت الحسد. سلامتی جسم انسان از کمبود حسده. اگر میخواد جسمتون سالم باشه حسود نباشید، رواداری داشته باشید، نعمتها رو برای دیگران ببینید، ایمان داشته باشید. مباحثی که صبح مطرح میکردید در خطبه 195، بدونید خداوند سبحان خزائنی از نعمت دارد. اگر هر آنچه به دیگران داده است میلیون ها بار بیشتر بده، از سهم شما هیچ چیز کم نمیشه و خزائن او به گونه ای است که میتواند هزاران بار اون رو هم به شما عنایت کند. اگر مشکلی است در کار خود شماست، نه در این که شما بهره مندید یا بهره مند نیستید، دیگران چه دارند و ندارند. به لحاظ روحی حسد یه چیزیست که هیچ سازگاری با روح انسان نداره. یعنی انسان حسود آرامشی در شب ندارد، خوابی ندارد، فکر منظم و متمرکزی ندارد. اینو صاحب نظران و حکمای قابل قبولمون عزیزان، چه به لحاظ جسم چه به لحاظ جان، کارهای مطالعاتی رو حسد کردن تو این روزگاران ما. از عزیزان خود من که واقعا بالاخره یکی از عوامل پاره از تسلبها در عروق حسد است. یعنی انسان‌هایی که حسادت دارن آمار ابتلاء به تسلب شرائین و پاره از بیماری‌های قلبی در اینها بیشتر از دیگران است، اونهایی که مبتلای به حسدن. به لحاظ روحی همینطور، اون انسان‌هایی که روان پریشن، اون آرامش روحی رو ندارن، اضطراب‌های شدید دارن، یکی از مهمترین عوامل اون حسد است. خب ببین، به همین بسنده می‌کنم من. مقام اول شکر، شکر قلبی، این که انسان دقیقاً شناسایی کند که نعمت‌های الهی چیست، چه نعمتی با جسم او سازگاری دارد و چه نعمتی با جان انسان سازگاری داره، چه چیزی با جان ما نمی سازد و چه چیزی با جسم ما هماهنگی ندارد. این قدم اول و فاز اول شکر است. میایم یه پله بالاتر. خب بعد از اینکه رصد کردیم، احصا کردیم، گردآوری کردیم و دانستیم که نعمت‌های الهی چیست که با هماهنگ است با ما یا هماهنگ نیست، اینجا مقام دوم در باب شکر شروع میشه که از این تعبیر به شکر زبانی میکنیم. میخونم ادله رو، روایات رو خدمتتون میخونم. از این تعبیر به شکر زبانی میکنیم. این مرحله شکر زبانی اینه که انسان وقتی نعمت رو میبیند، بعد بررسی میکند که این نعمت ها از کجاست، این نعمت ها از کجا میاد. آیا به شکل تصادفی این پدیده ی آب شکل گرفته است برای انسان ها؟ آیا این هوا با این عظمتش، این اکسیژن هوا و این فضای تنفسی ما خود به خود ایجاد شده است یا از جای دیگری است؟ آیا نعمت هوش، آیا نعمت استعداد، آیا نعمت وحی، نعمت تنزیل، نعمت پدر، نعمت مادر، نعمت همسر، نعمت فرزند، اینها بر اساس چه قاعده و قانونی است؟ اینها از کجاست؟ این مقام دوم شکر است. انسان یک باره بررسی می کند و به جایی می رسد که می گوید و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خدا هر چه مورد نیازتون بوده انسان ها به شما داده است. بارها اشاره کردم بر اساس تمام براهین و ادله قوی ما، هیچ نیازی انسان ها تو این دنیا ندارن به لحاظ جسمی و روحی الا اینکه خدا براشون آفریده است و قرار داده است. امکان نداره انسان جسمش یا روحش حاجت به چیزی داشته باشد و حال این که در این وجود و هستی تعبیه و پیشبینی نشده باشد. تمام اون چه ما نیاز داریم ذات حق هو الذی خلقکم ثم رزقکم، برای ما پیش بینی کرده است. یعنی تمام نعمت های ما از کجا میاد؟ الهی ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله. خدایا هر نعمتی که من دارم و هر چیزی که با وجود من، جسم و جان من سازگار است، همه از حضرت توست. این مقام دومه، یعنی پذیرفتن، قبول و بر زبان جاری کردن و اقرار به این که ولی نعمت و صاحب نعمت، اختیاردار نعمت نیست مگر الله تبارک و تعالی و خداوند سبحان. ما سر سفره هیچ کسی ننشستیم در زندگیمون عزیزان، جز سر سفره الهی، اون خداوندی که بلعرض فرشناها و نعم الماهدون، زمین را عالی فرش کرده است و بساط را گسترانده است و ما را بر این سفره دعوت کرده است و ما را بر این خوان نشانده است. این که انسان در مقام دوم شکر به جایی میرسد که باور میکند، ملتفت میشه که صاحب نعمت و ولی نعمت خداست. ما نمک خدا میخوریم و نمکدان خدا دست ماست، میدانیم که بر سر سفره او نشسته ایم. این بحث دوم شکره. حالا این رو چکار میکنیم وقتی که متوجه شدیم ولی نعمت کیست و خداوند است؟ هیچی در دنیا ما وامدار کس دیگری نیستیم جز خداوند و خالقمون و پروردگارمون. حالا این دانستن ولی نعمت رو ابرازش میکنیم، اظهارش میکنیم. به چه گونه؟ به دو گونه، به دو شکل. یکی بر زبان جاری میکنیم. اگر شکر مقوله زبانی داره این قسمته، یعنی اینکه بر زبان جاری میکنیم، میگیم خدایا باور دارم، میپذیرم که هر آن چه دارم از تو دارم، به یده که، سخنان زیبا و دلنشین امیر مؤمنان، به یده که لا به یده غیرک، خدایا به تمام وجود پذیرفتم، به دست توست نه به دست غیر تو، زیادتی و نقصی، فزونی من، کاستی من و نفعی و ضری، منفعت من، زیان من، همه چیز به دست توست نه به دست دیگران. یعنی اقرار میکنم که ولی نعمت و صاحب نعمت حضرت پروردگار است و بس، اوست که رب العالمین است و تمام مقام ربوبیت و نعمت بخشی تربیت همه از آن حضرت اوست. اینو بر زبان جاری میکنم، با کمال شهامت ابراز میکنم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم. این میشه مقام چی؟ شکر زبانی که به زبان جاری میکنم. بعد دوم این اقرار میشه شکر اظهارش، اظهار عملی. وارد مقام سوم میشیم. بسیار خوب، حالا ما نعمت ها رو شناختیم، قدم اول شکر رو برداشتیم، دانستیم که چه چیزهایی با ما هماهنگ و سازگار است و نیست. دوم پذیرفتیم که نعمت از خداست. اینی که گاهی قرآن به ما میگه وذکروا نعمت الله علیکم، یادآور باشید نعمت های خدا رو به خودتون. اما گاهی نعمت رو بر میداره، میگه وذکروا الله، نه وذکروا نعمت الله علیکم، خود خدا را یاد کنید. یعنی گاهی صحبت از ذکر نعمت است، گاهی صحبت ذکر ولی نعمت است و صاحب نعمت است. به دو شکل خداوند این رو متذکر میشه در قرآن. خب حالا الان در مرحله سوم چه باید بکنیم؟ الان که دانستیم و اقرار هم کردیم به ولی نعمت، سوال اینه که خداوند سبحان این نعمت ها را به چه شیوه، یعنی با چه روش استفاده به ما داده است؟ این نعمت آب را، اون نعمت هوا را و بقیه نعمت های جسمی و روحی رو در چه قالبی و چه هنجارها و به تعبیری الگوهای رفتاری و روشی به ما عنایت کرده است؟ این چه شکر در مقام عمل؟ یعنی باید با نعمتهای خدا چه بکنیم؟ آیا خداوند اگر نعمتی رو به ما داده است، دستور و عمل اجرایی هم براش داده یا نداده؟ آیا اگر آب را داده است به ما گفته است که از آب باید چگونه استفاده کنید، کلو و اشربو؟ دستور داده یا نداده؟ آدابی برای استفاده از خوردن و نوشیدن داده یا نداده؟ بله. آیا خداوند سبحان اگر چشم رو داده است، اگر نعمت گوش رو داده است، اگر نعمت این اندام ها و جسم و جسد زیبا و قوی انسان رو به انسان داده است، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، مگر ما اینها رو به شما ندادیم؟ داره در باب تذکر نعمت خداوند یادآوری میکند، این جسم و وجود و استعداد و اندام و یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء شاو عرک کبک، انسان چرا مغروری؟ برای خدایی که این گونه موزون، زیبا، متوازن و جذاب وجود تو را آفریده است و این امکانات و این قدرت رو به جسمت داده و به روح تو داده و این توانمندی ها رو در تو نهفته است و قرار داده است که اینها نسبت بقیه موجودات خلقت و آفرینش قابل مقایسه نیست. این حد توانمندی تو، طیران مرغ دیدی تو ز پای بست شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. اگر این درند خویی ز طبیعتت برانی همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. ببینی چیست این توان و قدرت انسان، درست؟ خب حالا این توانمندی ها، این استعداد جسمی، این استعداد روحی، این توانایی های روحی، این شور درونی که خدا در وجود انسان، آتش است این بانگ نای و نیست با، هرچی این آتش ندارد نیست با، این عشق، این محبت، این شور، این نعمت های درونی و عاطفی، این وجود عقل، عقلانیت انسان، اینا رو باید چطور از استفاده کرد؟ اینا رو باید چگونه نشان بدیم و چگونه باید استفاده کنیم؟ میشه مرحله سوم شکر، یعنی شکر در مقام عمل و رعایت استانداردها و الگوی مصرف در داده ها و نعمت های الهی. این میشه مقام چی؟ مقام سوم، یعنی مرحله سوم شکر که میشه شکر عملی. حالا اینو شما بیاد هر چی نعمتی که تو مرحله اول شناختیم، در مرحله اول شکر، شکر قلبی و ابراز کردیم از خداوند است، تو تمام اینها این مرحله سوم پیاده میشه. حالا فرض بفرمایید این نعمت چیست؟ این همین نعمت آب است. حالا از این آب با چگونه استفاده کنیم؟ آیا رضای الهی در چه شیوه استفاده است؟ در حضور معصوم علیه السلام کنار رودخانه این یه کسی یه ظرف آبی رو برداشت خورد. خوب دقت کنید، در حضور معصوم یه ظرف آبی رو از یه رودخانه، کسی کاسه ای رو، کوزه ای رو آب کرد خورد، بقیه آب رو ریخت روی زمین. امام ما چه گرفتن؟ فهمیدن چرا این کارو میکنی؟ رضای خدا در این کار نیست، نباید این کار. با کنار رودخانه این حجم آب داره میره، مگه این یه ظرف آبی که ما ریختیم اینجا خدشه‌ای به آسمان به زمین وارد میشه؟ فهمیدن به خدا قسم اسراف است و نباید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی. توجه، دقت کردین؟ شیوه استفاده درست از این آب میشه شکر نعمت آب. شیوه استفاده از هر چیزی رو که خدا به ما داده است. بالاخره این مشکل امروز بشر است، این بحث بحران انرژی، و حالا این بحث اوکراین نیست و اروپا وضعیتی که دارن دلا به این مشکلات انرژی، قبلش هم این مشکلات رو داشتن به شکلهای دیگر. این شیوه استفاده از این ذخایر الهی، خداوند میلیون ها سال قبل موجوداتی رو در زمین مدفون کرد، اینها در لایه های زیرین زمین شکل گرفتن، تبدیل شدن به انرژی فسیلی، تبدیل شدن به این نفت و گازی که ما داریم استخراج میکنیم و داریم این گونه استفاده میکنیم. حالا استفاده از این منابع انرژی که قطعا از بالاترین نعمت های الهی به ماست، شکر استفاده از این نعمت ها چی عزیزان؟ آیا ما شاکر نعمتیم در قبال این نعمت خداوند یا کافر نعمت؟ از دو حال خارج نیست، یا شاکر این نعمتیم یا کافر این نعمتیم. بسیار خوب، ببینیم چطور باید، چطور استفاده میکنیم از این نعمت های الهی و همینطور این رو تسری بدید در تمام حوزه های دیگه. اصلا بیاد اینطوری بگیم به بقیه نعمت های ببینید، وجود پدر، وجود مادر از بزرگترین نعمت های الهی بر انسان هاست که انسان ها این دو رو به عنوان عمود میشناسیم، عمودین. با وجود پدر و وجود مادر وقتی شناختیم این نعمت های الهی رو، حالا چگونه عمل میکنیم؟ آیا روش برخورد با والدین چیست؟ و وصین الانسان به والدیه، شکر نعمت مادر و پدر چیست؟ بشناسیم جایگاه و مقامشون رو به عنوان نعمت الهی، اقرار و اعتراف بکنیم. حالا چگونه باید با والدین عمل کنیم؟ میرسیم انشاءالله فردا شب یا شب بعد از اون به این بحث میرسیم، یعنی شکر نعمت پدر و مادر چیه در قرآن، این شکر رو داره. شکر نعمت معلم چیه؟ شکر نعمت دانشجو و دانش آموز خوب، شاگرد خوب چیه؟ نمیدونم شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است چیه؟ شکر مال و ثروت چیه؟ شکر اعتبار و آبرویی که خدا به انسان میداد، اینا رو چگونه هزینه کرد؟ چگونه بود خرج کرد این آبرو رو؟ کجا بود هزینه کنیم آبروهامون رو؟ اینها تمام میشه شکر عملی در حوزه عمل. پس ببینید شکر در حقیقت یه مثلثی است که میشه شکر، یعنی شناخت نعمت‌های الهی. دو، قبول، پذیرش، اعتراف با آن که صاحب نعمت کیست، فقط خداست و بس. سوم، اون کاتالوگ ها رو، کاتالوگی که خدا برای هر نعمت داده است، اون دفترچه راهنمایی که خدا برای هر نعمت به ما داده است، شیوه های استفاده از نعمت های الهی میشه مرحله سوم شکر. حالا اجازه بدید من اینها رو ابتداعا در زبان معصومین علیهم السلام، زبان مقدسه محمد و آد محمد، یه واخوانی بکنم و یه چند تا از این روایات رو اشاره کنم محضر و بارکتون، و بعد برمیگردم یه نکته کلیدی تری دیگه ای رو هم در باب شکر خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. ببینید، روایت روایتی بسیار زیبایی است عن ابی بصیر. خب ابا بصیر رو که دیگه اونقدر شنیدید ازش، دیگه میدونن سقاط، از افرادی که بالاخره جایگاه ویژه‌ای رو در نزد امام باقر و صادق داشتند. گفت که قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم حل شکر حدون اضافه اله العبد کان شاکرا. آیا شکر یه حدی داره که انسان وقتی برسه به اونجا بعد خدا به اون میگه شاکر؟ یعنی سوال کرد کی خدا به ما میگوید شاکر؟ ما به یه حدی، به یه مرتبه‌ای باید برسیم بعد ما شاکر باشیم یا نه؟ قال نعم، فرمودم بله، شکر یه تعریفی داره، یه حد و اندازه‌ای داره. قلت ما هو، چیه این تعریف و حد شکر؟ قال یحمد الله علی کل نعمت علی فی اهل و ماله. وقتی انسان بر زبان می آورد و حمد و ستایش می کند خداوند را در قبال آنچه را که در مال و اهل و همه چیز به او داده است، یعنی اشاره دارن میکنن ما به اون مقام دومی، یعنی اقرار به این که نعمت ها رو انسان بپذیرد از خداست. و ان کان فی ما انعم علیه فی ماله حق ادا، و بعد میبیند آقا در این مال، مثلا در نسبت مال رو امام میفرمان، اگر در مالش یه حقوقی وجود داره، چه نسبت به خدا چه نسبت به خلق، اون حقوق رو ادا میکند. این میشه مرحله سوم شکر، که شکر عملی بود. یعنی در این روایت دو مرحله، مرحله دو و سه شکر رو امام به زیبایی مطرح کردن. بریم مرحله اول رو ببینیم. باز عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق، من انعم الله علیه به نعمت، اگر خدا بر کسی نعمتی میبخشد، فعرفها به قلبه، بعد انسان با یه معرفت و یه شناختی نعمت رو میشناسد و میفهمد این نعمتی که با وجود انسان سازگار است، به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی، فقط ادا شکرها، این شکر نعمت رو به جا میارد. این مرحله اول. یعنی اگر امام میفهمد، امام صادق میفهمد، اگر انسان شکر نعمت های الهی رو بشناسه، شناخت و معرفت قلبی پیدا کند، گام اول و مرحله اول شکر رو طی کرده است. تو روایتی دیگه، فیما اوحى الله الى موسی، خداوند وحی کرد به موسی که یا موسی اشکرنی حق شکری، آقای موسی شکر من رو به جا بیاور. فقال یا رب کیف اشکرو که حق شکرک، چطور بود من شکر تو رو به جا بیاورم؟ و لیس من شکر نه اشکرو که بهی الا و انت انعمت بهی علی، من هر شکری رو که بخوام انجام بدم، بالاخره باز خود این شکر در آن چطور بر من نعمت داده ای، باز این خودش شکری میخواد، باز این خودش، و بر هر نعمت شکری واجب از دست و زبان که برایت، که از عهده شکرت به درایت، این چنین میشه. قال یا موسی الان شکرتنی حین علمت ان ذلک منی، الان که به این باور رسیدی که میدونی هر چه داری از من داری، به مقام شکر رسیده ای. این مربوط به کدومه؟ دومی، مرحله دوم، که آقای موسی وقتی دانستی ولی نعمت و صاحب نعمت منم، آنگاه میشه شاکر. این مرحله دوم. و عرض به خدمت عزیزان سومین مرحله رو عرض کنه بر اساس روایت، یعنی بر اساس این سه روایتی که خوندیم، شناخت نعمت شکر است، این که انسان اقرار کنه صاحب نعمت خداوند از شکر است، بشناسد این رو، به مرحله شکر میرسه. سومی، شکر المؤمن، خوب دقت کنید، کوتاه، موجز، شکر المؤمن یظهر فی عمله، شکر ادعایی نیست. باز هم عرض میکنم دوباره خدمت عزیزان تکرار میشه اون چرا که اول سخن عرض کردم، این نیست عزیزان که بگید من خیلی شاکرم، من از خدا مدام تشکر میکنم که خداوند به من این زن خوب رو داده، این شوهر خوب رو داره، این بچه های خوب رو داده، خدا به من آبرو داده، کسب و کار خوب داده. من روزی هزار مرتبه خدا رو شکر میکنم. هم هیچی از شکر نفهمیدیم، هیچ ربطی هم به شکر نداره. شکر اینه که اول بشناسی واقعا نعمتهای خدا رو بر خودت، دو بپذیری که از خداست و بر خوان و سفره دیگری ننشسته ای، حالا بر اساس اون چه خدا از تو میخواهد در اون چه به تو داده است چه کنی؟ عمل کنی. شکر المؤمن یظهر فی عمله، در رفتار ما نشان داده میشه ما شاکریم یا شاکر نیستیم، بویی از حقیقت شکر بردیم یا نبردیم. در همین راستا شکر المؤمن اجتناب المحارم، یعنی بعد عملی رو داره میگه. شکر مؤمن این است که از حرام الهی اجتناب میکند، یعنی میدوند آقا شراب حرام است، میدوند دروغ حرام است، نه این با جسمش سازگاری نه این با روحش سازگاری. شکر اینه که انسان مؤمن دروغ نمیگه، این شکر است. شکر مؤمن اینه که انسان غیبت نمیکند، این میشه شکر، یعنی شکر هوش و فهم و استعداد و زبان و ادراکاتش رو انسان داره به این چیه. شکر مؤمن امام فرمودن در اجتناب از محارمه. انسان خطوط قرمز الهی رو وقتی رعایت میکنه بر اساس سخن وجود اون بارک امام صادق به حقیقت شکر دست پیدا کرده است. پس ببینید، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. مثل این که باید یه مفاهیمی رو تو ذهنمون عزیزان تغییر بدیم. حالا با توجه به هر آنچه گفته شد اجازه بدید من دو سه خط دیگه بگم خدمت دوستان، به این بحث رو ببندم. سه تا سوال اصلی داریم همیشه برای انسان‌ها: چیستی، چرایی، چگونگی. اگر در قبال هرچه داریم، در قبال هرچه داریم سه تا سوال رو بتونیم جواب بدیم، این میشه شکر. شکر پاسخ سه سوال است در مورد هرچه داریم: چیستی، من چی دارم، فرض بفرمایید مثلا به لحاظ مالی خدا اینو به من داده است، الان خب به لحاظ چشم گوش این سلامتی رو، نعمت سلامتی رو به من داده است خداوند، خدا به من چند تا فرزند خوب داده، فرزند صالح دارم، شایسته دارم، همسر خوب دارم. وقتی انسان چیستی داشته، چی دارم من، چی دارم من، اینها چیه که من دارم، چیستی داشته ها، دو چرایی داشته ها، اینها رو چرا خدا من داده است، چرا خدا من چشم داده، چرا گوش داده، چرا استعداد داده، چرا خداوند به من نعمت عظیم وحی رو داده، چرا خدا نعمت ولایت را بر ما ارزانی کرده است، چرا نعمت نهج البلاغه را به ما ارزانی کرده است. یعنی چرایی گذاشتن پای هر چه که داریم، جسمی، روحی، مادی، معنوی. خب سوال سوم چگونگی، حالا از آن چرا که خدا به من داده است و به این دلیل داده است چگونه باید عمل کنم و بهره برداری کنم، چطور باید استفاده کنم، با چه کیفیتی، یعنی اون به اصطلاح توتال کوالیتی منیجمنت، مدیریتی کیفیت فراگیر رو گذاشتن پای به اصطلاح داشته ها به تعبیر دوستان در مدیریت، این میشه چی؟ سومی، یعنی چگونگی استفاده از نعمت‌های الهی. سه تا سوال رو برای همه چی باید جواب بدیم عزیزان پیش خودمون تا به مقام شکر برسیم: چیستی، چرایی، چگونگی. اگر در قبال هر چی داریم این سه تا سوال رو مطرح کردیم، جواب براش داشتیم، میشیم انه من عبادنا شکور، میشیم از بندگان شاکر. عبدن شکورا، گاهی خداوند سبحان در رو میگه نعم العبد، اون خیلی بنده خوبی است. چرا؟ چون عبد شاکر است، چون به مقام شکر، شاکرن لانعمه، به مقام شکر خداوند رسیده است. و دیشب عرض کردم خدمت دوستان خیلی تکان دهنده بود اون مطلبی که گفتم، شیطان تمام همت و تمام استعداد، تمام نیروها و تمام امکانات سواره پیاده نظام همه چیزش خودش رو خرج میکنند که یک کار بکنند. و اون که گفت ولا تجد و اکثر و هم شاکرین، کاری میکنم که شکر رو از بندگانت بگیرم. حالا میفهمیم یعنی چه. یعنی خدایا کاری میکنم که هر چه به نعمتهای تو دادی اینها در خلاف اون چه دادی به کار ببندند. اگر به اینها نعمت سلامتی دادی، سلامتی رو در راه اسیان و مقابل تو استفاده کنن، تیر به رخ تو بکشن. فعزن و به هر بن من الله، خدا به رباخارها میگه اعلام جنگ با خدا کردید و بکنید، باشه سزاشو ببینید. از این طریق استفاده کنید، از طریق نعمت مالتون در ربا، نمیدانم در ارتباطاتتون، علیاذ بالله در زنا، در فلان در فلان. شیطان میگه من میام کاری میکنم که اینها شیوه استفاده نعمتشون ازشون گرفته بشه، لذا شاکر نخواهم بود. توجه فرمودید؟ عجیبه. پس بنابراین ما سه تا سؤال رو در قبال همه داشته هایی که خدا به ما داده است باید همواره از خودمون بپرسیم، بتونیم پاسخ بدیم. بعد به مقامی میرسیم که مقام حکمته. ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله. دیگه حالا من چند تا روایت بیشتر نخوندم، دنیایی و دریایی از روایات برای اون چه که گفتیم وجود داره که دیگه به همین بسنده شد. حالا فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید و من یشکر فانما یشکر لنفسه. و هر اون کسی که شکرگزاری میکند با همین تعریفی که گفتیم، نعمت رو خوب میشناسد و به کار میبندد نعمتهای الهی را در اون مسیری که خداوند سبحان بر او مقرر و تعیین کرده است، و من یشکر فانما یشکر لنفسه. هر کسی که شکرگزاری میکند، فانما ادات حصره. در گذشته اینو ترجمه میکردن مثلا این است و جز این نیست. ها پلاز ادبیات پارسی شاید این رو فقط یا تنها معنا کنیم بهتره. و من یشکر، هر کسی که شکرگزاری میکند خداوند را، فقط شکر او برای نفس خیش است. لام لام منفعته، یعنی منفعت شکر به هیچ وجه من الوجوه به خداوند باز نمیگردد. اگر انسان به مقام شکر رسید، یعنی شناخت نعمتهای الهی رو و حسن بهره برداری از نعمتهای الهی کرد، تمام منفعت آن به چه برمیگردد؟ به خودش برمیگردد. اما در این ترکیب و جمله ظرافتی وجود داره. فرمود و من یشکر فانما یشکر لنفسه. چه فعلی به کار برده شده اینجا؟ فعل مضارع. شبهای قبل پرسیدم فعل مضارع چی رو نشون میده؟ دوام و استمرار. آفرین، دوام و استمرار رو نشون میده. یعنی مقوله شکر نمیشه انسان یه روز شاکر باشه یه روز شاکر نباشه، بلکه یه مقوله استمراری است. اگر کسی همواره به شکل صحیح و ثواب از نعمتهای الهی استفاده میکنه، گمان نکنه که این سودی برای خدا داره. ببینید این چه اشتباه غلطی است که ما گاه به بچه‌ها میگیم آقا نماز بخون، چون میدونی وقتی نماز میخونی داری از خدا تشکر میکنی. کی گفته اینو؟ چه دلیلی برای این حرف داریم؟ چرا غلط آموزش میدیم به بچه‌هامون؟ چرا اینها رو از نماز زده میکنیم؟ کی گفته نماز تشکر از خداست؟ اصلا بالاتر، مگه اصلا ما چیزی به نام تشکر از خدا داریم؟ ما اصلا چیزی نداریم در دین به نام تشکر از خداوند. خداوند که نیاز به تشکر کسی نداره، اصلا این وجود نداره که ما تشکر از خدا داشته باشیم. تشکر شکره. شکر مقوله ایست که مال کیست؟ مال خود ماست، به خداوند دخلی نداره. نماز پاسخ نیاز ماست. ما تو این غربت، تو این ظلمت کده، اگر وجود خودمون رو متصل نکنیم به مبدأ اعلی وجود، حیران و متحیر و سرگردان میمانیم در این وجود. قبل نمای هستی و وجود ما آن است که متصل و مرتبط با ذات حق باشیم تا این توانمندی هامون جهت خودش رو پیدا کنه. و بهترین راه نمازه. انشالله میرسیم یا بنه یعقم السلام، احتمالا شبهای پایانی میرسیم خدمت عزیزان. دوست شب آینده خواهم گفت بحث نماز رو به شکل مفصل، فلسفه نماز رو، شکل نماز رو، چرایی نماز رو انشالله میگم خدمت دوستان عزیز. پس ببینید فرمود و من یشکر فانما یشکر لنفسه. اگر شما خوب از نعمت‌های الهی استفاده کردید و به کار بستید نعمت‌ها، فائده این مال کیه؟ مال شماست. عزیز من، اگر شما این عینک رو دارید، از این عینک درست استفاده کردید، یعنی اومدید دقیقاً اینو نگذاشتید بیفته، خش نیفته، ضربه نخوره، صدمه نخوره، استفاده کردید، جمعش کردید، گذاشتید در قابش، حفظش کردید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این عینک سالها براتون باقی میمونه و ازش استفاده میکنید. فایده این رو کی میبره؟ خودتون دارید میبرید، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سلامتی و غیره فایدهشو میبرید. هر وسیله‌ای که شما تو وسیله‌ها جدا هم از وسیله نقلیه‌تون، این ماشینتون درست نگهداری می‌کنید، این فشار بی مورد براش نمیارید، مراقبتش می‌کنید، نمی‌دونم روغنش رو به موقع تعویض می‌کنید، تمام کارهایی که باید انجام بدید انجام میدید سر زمان معین، نتیجه این میشه که شما از این ماشین استفاده بهتری میتونید بکنید. نام این رو چی می‌ذاریم؟ این بهره‌وریه، یعنی پروداکتیویتی، یعنی رابطه داده و ستاده. ما الان از این داشته خودمون داریم جوری استفاده میکنیم که حسن استفاده و بهره برداری بیشتری میتونیم از این بکنیم. دقیقاً اینو داره خداوند میفرماید، و من یشکر فانما یشکر لنفسه، اگر از هر آنچه خدا به شما داده است از این چشمتون درست استفاده کنید که شکر چشم است، یعنی این به حرام خدا دوخته نشه، به جایی که نباید دوخته شود دوخته نشود، به لحاظ معنوی، به لحاظ مادی هم حفظ کنید چشمتون رو، مراقب سلامتی چشمتون باشید. فانما یشکر لنفسه، نتیجه این میشه که بازتابش براتون میاد. وقتی این چشمتون از حرام الهی دوختید، خدا چشمتون رو به یه چیزهایی باز میکنه که دیگران نمیبینن، اما شما میبینید، اما شما میبینید. میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. یه چیزهایی رو میبینید که با سمیع و بصیر میبینید، نه با این چشم، اما ظاهرش اینه که این چشمه، اما جور دیگه دارید میبینید. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. به اینجا میرسه وقتی این چشم شکرش به جا آورده میشه، به تعبیر امیرالمومنین، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، در خطبه متقین گلبانگ رهایی نوشتم شرح و بستش رو اونجا در این کتاب. خب حالا ببینید این آیه شریفه با یه بیان دیگه میخوام بگم که لذتش ببرید، با یه آیه که همه تون حفظید این آیه رو، وقتی بحث شکر میشه، شکر نعمت میشه، چه آیه رو زود میخونن همه مؤمنین زیر لب و حالی هم میکنن وقتی میخونن؟ ولئن شکرتم لعزیدنکم، میگن اگر شکر گزار باشید خدا نعمتتون زیاد میکند. ولئن شکرتم لعزیدنکم، خدا لعزیدنکم، اون لام لام قسمه، بعدم نون ثقیله میاد، یعنی سوگند به عظمت خودش که لعزیدنکم، زیادت میکند. اما دقت کنید این آیه این نیست، این معنایی که فرمودید نیست اصلا، این نیست که شکر نعمت نعمتت افزون کنه، این نیست که آیه، اشتباه داریم میگیم، ترجمه میکنیم آیه رو، شاعر اشتباه گفته، این نیست معنای آیه. معنای آیه اینه و من یشکر فانما یشکر لنفسه، یعنی چی؟ یعنی خداوند فرمود ولئن شکرتم، اگر شما شکر گزار باشید، یعنی عمل به شکر کنید، استفاده بهینه از نعمتهای الهی بکنید، لعزیدنکم، خودتون رو خدا رشد میده، نه نعمتتون رو، او که طبیعیه نعمت براتون خوب میمونه، خودتون. نفرمود لعزیدن نعمکم، نعمت هاتان را، فرمود لعزیدن نکم، کم یعنی چی؟ یعنی شما، یعنی خودتون. اگر انسان شکرگزار باشد و از نعمت ها و داده های الهی در جسم و جان به شکل ثواب استفاده کنه، نتیجهش میشه چی؟ رشد شخصیت انسان، میشه شکوفایی جسم و جان انسان، میشه اوجگیری شخصیت انسان و به مقامات بالا رسیدن مثل حکمت. خیلی عجیبه، خیلی زیباست فهم درست آیات قرآن. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، نقطه مقابلش، و من کفره، اما اگر کسی کفره، بعد از شکر فهمون کفره، این چه چیزیست؟ عرض کردم خدمت دوستان در لغت شکر که شکر نقطه مقابل چیز ضد کفر است. شکر به معنای باز کردن و آشکار کردن نعمت است. کفر به معنای چیست؟ پوشاندن. ما سه کفر داریم در قرآن. یک، کفر حقیقت. دو، کفر طاعت. سه، کفر نعمت. سه تا کفر داریم. سه چیز رو ما میپوشونیم. یک، کفر حقیقت. اون کسی که حقیقت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله وحدانیت خدا رو میپوشه تو زندگیش دیده نمیشه این حقیقت مهم. رسالت پیامبر رو میپوشاند، انکار میکند. اعتقاد به جهان آخرت رو میپوشونه، نیست تو زندگی و وجودش. این کفر به حقیقت داره، این حقایق رو کفر ورزیده است. این همون کافری میشه که شما میفرمایید و کافر عنید و لجوج و فلان و اینها. گاه ممکن است این کفر نباشه، کفر به طاعته، یعنی ما اومدیم پذیرفتیم این حقایق رو، اما در مقام عمل به فرامین و دستورات الهی، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر باید باشه، اما ما اطاعت از خدا و پیامبر رو در زندگی خودمون پوشوندیم و دیده نمیشه. این میشه کفر دوم. میشه کفر چی؟ کفر در طاعت. نتیجه کفر در طاعت چیه؟ فسق. این میشه فاسق، کس که اینطوره به تعبیر دینی ما. سوم کفر نعمت، یعنی این که نعمت رو خدا داده است اما ما نعمت رو نمیپذیریم که نعمت است، نه از خدا میدانیم و نه در جای خودش استفاده میکنیم. آقا این نعمت جوانی رو داده خداوند سبحان، اما این جای دیگه داره صرف میشه. شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. این نعمت زیبایی رو خداوند سبحان داده است، این نعمت جمال رو داده است. حالا شکر این نعمت جمال چیه؟ پریرو تا به مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن درارد. این میشه شکر نعمت جمال. داره نعمت جمال رو چه میکند؟ کفران میکند، میپوشاند در حقیقت آنگونه که خداوند سبحان گفته دیده نمیشه در وجودش. پس کلمه کفر مشخص شد. و من کفره در قبال اون یشکر، فان الله غنی حمید. حالا جالب، اینها ظرایف تفسیری است. در اونجا فعل مضارع به کار برده شد و من یشکر، اما اینجا فعل ماضی به کار برده شد و من کفره، یعنی یک بار کفر هم برای زمین زدن انسان کافی است. یک بار کفران هم برای زمین زدن انسان و ماندن آدمی از مسیر کافی است. و من کفره فان الله غنی حمید، و کسی که کفر می‌ورزد به نعمت‌های الهی فان الله غنی حمید. ببینید اینجا جمله شرطیه، من یشکر، بعد فرمود و من کفره. این من شرطیه است و هر کسی که کافر شود من موصولی، جمله شرطیه میسازه اینجا. جزاء شرط محذوفه، جوابش محذوفه، اینه و من کفره فلن یضر الله شیئا. گفت که اگر کلاغ از درخت گردو قهر کند، منفعت صاحب درخت گردوست. شما اگر کفران نعمتهای الهی بکنید، هیچ زیانی به خداوند نمیرساند، خودتون زیان میکنید. در ادامه آیه خوندید ولئن شکرتم لازیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خودتون دوچار مشکل میشین، دوچار عذاب میشید، دوچار گرفتاری ها میشید. فرمود و من کفره فلن یزور الله شیئا. بعد علت اون جزاء شرط محفوظ میاد که این فایی که بر سر فعل اومده است دلیل اونه، نشان میده این علته. فان الله غنی حمید. چرا به خدا زیان نمیزند کفران نعمت شما؟ چون خداوند غنی حمید است، خداوند بی نیاز ستوده است، هیچ حاجتی به شکر شما و حسن استفاده شما از نعمتها ندارد، بلکه این شکر از آن خود شما بود تمام و بس. آیه تموم شد، دو مطلب موند. من سریع بگم، عرضم رو جمع کنم و تمام. به آیه بعدی نرسیدیم، میخواستم ورود کنم به آیه بعدی و از قال لقمان و لبنهی دیگه شروع میشه این مواعظ و این حکمت ها، موند انشاءالله برای فردا شب. اما دقت بفرمایید، در باب شکر ما یه زیر مجموعه داریم، یعنی از تقسیمات شکر و زیر مجموعه های شکر در روایات ما یه چیز دیگه وجود داره در باب شکر که فرمود انشکر لله. این روایت رو باز اکثرتون حفظید، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. هر کسی که از مخلوق شکر نکند از خالق شکر نکرده است. مشخص میشه ما در باب شکر یه شکری که نسبت به خدا داریم، تمام که تا الان گفته شد، یه شکر نسبت به مخلوق داریم. این زیر مجموعه موضوع شکر در قرآن کریم است. این یعنی چه؟ دقیقاً همون مطالبی که گفتیم اینجا هم پیاده میشه، یعنی اینکه انسان در زندگی نگاه کند ببیند چه کسانی بر او حق نعمت دارند، چه کسانی با نعمت با او برخورد کردند، چه کسانی احسان کردند در زندگی به او، چه کسانی او را رهین بار محبت خودشون کردند. قدم اول خب دیگه پدر و مادر رو، بعد دیگه انسان بررسی کنه ببینه چه کسی، ببیند که گردن او زیر بار نعمت چه کسی قرار دارد. این رو بررسی کنه انسان، بررسی کند، بپذیرد، قبول کنه. بعد که بررسی کرد، عرض کردم قبول کنه که واقعا بپذیر آقا میپذیرم که جناب عالی پدر مادر، میپذیرم که شما تمام محبتتون رو کردید به من. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اجزهما بالسیئات غفرانا و بالحسنات احسانا. میپذیرم خدایا که اینها این چنین کردن با من. این خب، حالا در مقام عمل ببینید دقیقا همون ستا پیاده، من لم یشکر المخلوق، تشکر از مخلوق یعنی چه؟ در مقام عمل من چه وظیفه‌ای دارم در قبال این محبت و الطافی که این مخلوق به این بنده خدا به من داشته؟ پدر، مادر، معلم، پزشک، پاکبان محله است که به من محبت داره و شهر من رو این گونه پاکیزه میکنه، صبحگاهان که از خونه میرم بیرون او از میانه های سحر مشغوله و داره رفت و روی خودشو میکنه در این شهر که من صبح میام میبینم تمیزه. این شهری که ما دیشب فاتحه‌شو خوندیم و هر آلودگی داشتیم ریختیم، من چقدر مدیونم نسبت به این نعمت وجودی، این پاکبان که داره این خدمات رو میده. اینی که من شب با ناموسم در خونم آرام خوابیدم، اون کسانی که جان بر کفانی که امنیت این شهر و این کشور و ما را تأمین کردند، اینها چه حقی به من دارن؟ نعمت وجودی اینها، حالا من با چیکار کنم در قبال اینها؟ میشه شکر، میشه شکر مخلوق. خیلی دامنه وسیع و زیبایی داره عزیزم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این هم از زیر مجموعه های شکر است. عرض من تمام. حالا ببینید این عظمت شکر، اینی که اصلا شکر یعنی بهره‌وری، پروداکتیویتی، این که شکر یعنی حکمت، سبک درست زندگی هستن، شکر یعنی واقعا بهترین روش حفظ داده ها و داشته ها در زندگی مادی و معنوی اون. چرا ما انسان ها کفران داریم؟ چرا شاکر نیستیم؟ چرا انسان ها به سوی کفران میرن نه به سوی شکران؟ دو عامل داره عزیزان. یه عامل یه قدی ملایمتر داره، یه عامل خشنتر داره. اون عامل ملایمتر به کلاس اولش یه مقوله ایست متاسفانه، متاسفانه به نام غفلت. غفلت، ما دوچار غفلت میشیم از داشته های خودمون، نمیدونیم چی داریم. یعنی یه انسانی بعد از سالها متوجه میشه که این توانمندی رو داشته، این استعدادها تو وجودش بوده تا الان استفاده نکرده، غافل بوده از این توانمندی‌هاش. یه انسانی بعد از این که از دست میده پدر را و مادر رو، بعد متوجه میشه بالاخره خداوند در راه طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر و پدر و مادر من حقیر رو مشمول غفران و رحمت خیش بگرداند انشاءالله. سالهای قبل که می اومدیم اصفهان، برمی گشتم من از فرودگاه مشهد شهید هاشمی نژاد، مستقیم می رفتم منزل مادر، دست یا پای مادر رو می بوسیدم، بعد می رفتم خونه. اما امسال که برگردم سایه مادر بر سر من نیست و 5 ماه هست که مادر رو از دست دادم. در این بین میرم گاهی سر قبر مادرم. خب در صحن مطهر حضرت علی بن موسی، صحن جمهوری اسلامی، میرم سر قبر مادر به خداوندی خدا به شدت عذرخواهی میکنم ازش و میگم مادر، من نتونستم شکر نعمت شما رو به جا بیارم، به هر دلیلی منو ببخشید و از خدا بخواید که من رو مشمول غفرانش کند و بر من نگیرد این ناسپاسی من رو. غفلتگاه ممکنه، حالا ممکنه غفلت به بهانه تدریس است، تحصیل است، فلان، حالا شاید شده مثلا تلاش بشه، اما به نظر خودم نه،
کافی نبوده اون چه عمل کردم. ببینید ما از داشته هامون بعد از این که از دست میدیم متوجه میشیم یعنی چی داریم؟ غفلت داریم. این عاملی میشه که ما به کفران میریم، غفلت. راهش چیه؟ راهش ذکر و تذکره که باید مدام متذکر بشیم به داشته هامون، داشته هامون رو مرور کنیم، تذکر بدیم خودمون رو به داشته هامون که غافل نشیم از آنچه داریم. دومین نکته، دومین عامل که متاسفانه خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه، این دیگه خشنه، خیلی تنده، این عامل دوم نیست مگر تکبر. تکبر، گردن کشی و خود برتری و استقناع دروغین در وجود انسان که در قبال خدا و خلق انسان شاکر نمی شود و گردن خم نمی کند. یعنی انسانی که خودشو برتر از قانون می دونه، خودشو برتر از دستورالعمل می دونه، فرمود ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جهنمه داخلین. یه عده‌ای در قبال خدا تکبر دارن، یعنی قبول ندارن نعمت مال خداست، قبول ندارن که به حرف خداوند بکنن. خدا میگه اینطور استفاده کنین، میگه هرجور دلم خواست استفاده، میخوام زیبایی خودم بریزم بیرون. علیاذ بالله، به تو چه ربطی داره خدایا؟ علتش چیه؟ تکبر. این کبر یعنی خودش رو به دروغ کسی میداند در قبال خدا، لذا نعمتهای الهی را نمیپذیرد، در قبال نعمتهای الهی سرخم نمی کند، عمل نمی کند به تصدورات الهی. ریشش چیه؟ تکبر. این تکبر به کجا منتهی میشه؟ به کفر، به الحاد. این خیلی خطرناک. در حقیقت این خروج از چیه؟ شکره، به خاطر تکبر. و این متاسفانه خیلی شنیع است، خیلی زشت. پس ما دو دلیل برای عدم شکر داریم، یک غفلت، دو کبر و تکبر. حالا برای غفلت چی دارو بود؟ دارو به درمان اون ذکر بود. برای تکبر داروی اون چیست؟ فکر، فکر، عقلانیت. اگر انسان به اندیشه بیاید، به تفکر بیاید و بیندیشد، وجود خودشو و جایگاه خودشو عاقلانه تو این هستی پیدا کند، سر به زیر می آید، مقرن، معترفن، مزعنن، لا اجد و مفرن من مکان منی. دیگه می فهمه این انسانی که سر و پای وجودش در هستی و آفرینش خدا عددی نیست و چیزی نیست، دیگه این چیه که بخواد گردن کشی در قبال خدا و نعمتهای الهی داشته باشه. پس یکی نیاز به ذکر دارد، یکی نیاز به فکر. حالا چقدر زیبا، ببینید، فکر، ذکر، شکر. اگر پیش نیاز شکر رو بخوایم بدونیم چیه؟ فکر است، ذکر است، شکر است، تفکر، تذکر، تشکر. خیلی عالی و زیباست. فرمود فإن الله غنی حمید و از قال لقمان لابنه و هو یعظه. حالا پیامبر از اینجا شروع کن، اون قسمتی رو بگو که لقمان آغاز کرد مواعظی رو برای فرزند خیش بازگو کرد که همون حکمت‌های لقمان است. انشاءالله از فردا شب این قسمت رو معذر بارکتون آغاز میکنیم. فقط هم یه جمله رو عرض میکنم که اولین شب جمعه است بعد از شهادت بانوی بزرگوار به روایت 95، اولین شب شنبه است و غروب و به تعبیر شما دوستان شوم جمعه است و دیگه اینجا دلها متوجه میشه برای از تسلیت به ساحت اون بزرگواری که شاید این جمعه بیاید، شاید، اما نیامد. موت تصبر و انتظار که ایها المحی شریعه، تسلیت عرض میکنیم به شما یا صاحب الزمان یا بقیت الله. این غروب غم‌انگیز جمعه و هجران شما، این درد هجران رو با درد شهادت مادرتون در این هفته میبینیم و در اون روز میبینیم. مادری که شما فرمودید برای من در دختر رسول خدا اسوه حسنه است، یعنی امام زمان ما میگوید الگوی من در زندگی مادرم فاطمه است، الگوی من در زندگی مادرم فاطمه است. حالا دیگه به شهادت این مادر به مناسبت ایام وجود و مبارکشون نشسته صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.